شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. اداره های ملل متحد هشدار داده که هرگاه گذرگاه مرزی بین ترکیه و شمال سوریه مسدود شود، یک فاجعه بشری رخ میده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان امروز یکشنبه به اسلام آباد هشدار داد که ازینه امسویی با گروه طالبان بسیار سنگین خواهد بود. امرالله صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته است که اسلام آباد به عنوان میزبان طالبان از روز زایش تا امروز میتواند نقشی قابل لمس در صلح بازی کند و بدین سان به دوست قابل باور ملت افغانستان تبدیل شود. اما هشدار داده است که ادامه سیاست کنونی اسلام آباد، یعنی در حرف با جمهوریت و در عمل با طالبان، هم برای افغانستان و هم برای پاکستان به جز از دست و پا زدن در لجنزار بی‌اعتمادی چیز دیگری نخواهد بود. آقای صالح افزوده است که امکان ندارد که گروه طالبان بر افغانستان حاکم شود. او همچنین خطاب به مقامهای پاکستانی گفته است که قیمت امسویی با طالبان بسیار سنگین خواهد بود. دوخان مینپال، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان، امروز یکشنبه گفت که واشنگتن و کابل در مورد اینکه گروه طالبان به توافق دوحه عمل نکرده است، توافق نظر دارند.
د سولې په برخه کې د امریکا حکومت د افغانستان د حکومت او ولس د غوښتنو پر اساس باندې ځي. دوی د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د دې پر ساتنه او پر لا تقویه باندې ټینګار کوي، او د دې تر څنګ هغه څه چې د دواړو حکومتونو ورباندې توافق دی او موږ د هغه تر څنګ ناخوښ یو، هغه دا دی چې د دوحې د توافقنامې برخه هم د افغانستان حکومت او هم د امریکا متحده ایالاتو بشپړه کړې ده. ولې هغه برخه چې په طالب پورې اړه درلودل، طالب هغه تعهدات نه دي ترسره کړي، پر دې باندې هم بحث وسو، د مشترکو اقداماتو په اړه باندې تصمیم ونیول سو.
اما آقای مینپال در مورد اقدامات مشترک بعدی جزئیات ارائه نکرد. اظهارات این مقام حکومت افغانستان در مورد عدم تعهد گروه طالبان به توافق دوحه در حال بیان شده است که جنگجویان این گروه در بیش از یک ماه گذشته عملیات خود را در کم و بیش 20 ولایت افغانستان شدت داده و در این مدت ده ها ولسوالی را در سراسر افغانستان تصرف کردند. فرهاد عظیمی، والی بلخ، امروز یکشنبه در جریان بازدید از ولسوالی شورتپه آن ولایت به خبرنگاران گفت که قوای امنیتی افغانستان به زودی ولسوالی هایی را که به دست گروه طالبان افتاده است دوباره تسخیر خواهد کرد.
ما در ولسوالی های مختلف از قبل تدابیر اتخاذ شده و تا ولسوالی هایی که در محاصره بوده و خود سقوطش شاید تبعات منفی داشته بوده باشد، ما در این ولسوالی آمدیم که تا همون از تبعات منفی جلوگیری بکنیم و سایت تجهیزاتی که باقی مانده و نباید به دست دشمن بیفته، و در ضمن در سایر ولسوالی ها استحکامات بسیار جدی به وجود آمده. در ولسوالی خالم، چارکین، مارمول، ولسوالی دیدادی و انشالله که ولسوالی هایی که از دست رفته در آینده نزدیک اینا پاکسازی خواهد شدن.
در این حال عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، که وی نیست با آقای عظیمی به ولسوالی شورتپه رفته است، گفته است که قبل از پیشروی بیشتر گروه طالبان نیاز به خیزش های مردمی و اجماعی سیاسی است.
تمام سیاسیون، احزاب سیاسی، پایگاه های اجتماعی از نظام حمایت بکنند. ما نظام خود را دوست داریم، ما جمهوریت را دوست داریم. یک، دو، از این طریق بسیج ملی به میان میاد. بسیج ملی مقدار روحی قوای مسلم و با خواهی نخواهی با بیرون برآمدن قوای خارجی که پایین میآید، بسیج ملی میتونه که روحی را احیا بکنه. و همچنان از نظر کمیت تشکیلات قوای ما که جلب جذبش پایین است، پایین آمده. از طریق بسیج ملی و اجماع ملی و سیاسیون و رهبران میتونه که این کمیت هم پره بکنیم. ولی پیش از این که خدای نخواسته با یک وضعیت روبرو شیم که او وقت بازی هم جور کنه کمی سنگین خواهد بود و قیمت بلند میطلبه، خوب است که امیالی کار صورت بگیره.
اظهارات این مقام های کنونی و پیشین ولایت بلخ در حال صورت گرفته است که گروه طالبان در یک ماه گذشته ده ها ولسوالی را در ولایت های مختلف افغانستان تصرف کرده است. اما مقام های حکومت آن کشور در اغلب موارد ادعا کردند که آنان از این ولسوالی ها عقب نشینی تکتیکی کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز یک شنبه از سازمان ملل متحد خواست که با تعیین یک آیت حقیقت‌یاب جنایت علیه غیر نظامیان در این کشور را بررسی کند. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
این کمیسیون با نشر اعلامیه گفته است که نیاز است تا هرچی زودتر ترورهای هدفمند، حملات بر اقلیت‌های قومی و مذهبی و نهادهای آموزشی در این کشور بررسی شود. کمیسیون حقوق بشر گفته است که حکومت افغانستان باید از این خواست آنان حمایت کرده و در زمینه ایجاد هیئت حقیقت‌یاب بین المللی و بررسی‌ها در این مورد همکاری نماید. این کمیسیون به مناسبت نخستین سال روز کشته شدن فاطمه نتاشا خلیل و احمد جاوید فولاد، دو کارمند این کمیسیون، از عدم توجه نهادهای حکومتی برای شناسایی و پیگرد عاملان مرگ آنان انتقاد کرده است. این دو کارمند کمیسیون حقوق بشر افغانستان در ماه جون سال 2020 میلادی به اثر انفجار ماین جاسازی شده بر موتر حاملشان در شهر کابل کشته شدند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. اسناد محرمانه وزارت دفاع بریتانیا در یک ایستگاه بس واقع در جنوب انگلستان پیدا شده است. در این اسناد محرم بیش از 50 صفحه‌ای یادداشت‌های در مورد خروج قوای ناتو از افغانستان و استراتژی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد چین وجود دارد. این موضوع را خبرگزاری رویترز به نقل از بی بی سی گزارش داده است و بی بی سی گفته است که نقل از این گزارش را دیده است. در این گزارش محرم با واکنش احتمالی روسیه در مورد عبور یک کشتی جنگی بریتانیا از آبهای منطقه کریمیا نیز اشاره شده است. روسیه روز چهارشنبه گفت که کشتی جنگی بریتانیا از آبهای تحت قلمرو روسیه عبور می‌کرد و قوای بحری آن کشور به خاطر تغییر مسیر و بیرون راندن این کشتی از ساحه فایل‌های هشدار دهنده کرده و بمب پرتاب کرده است. اما بریتانیا این ادعای روسیه را رد کرده و گفته است که کشتی جنگی آن کشور در آبهای اوکراین قرار داشته و مطابق قوانین بین‌المللی از این ساحه عبور کرده است. وزارت دفاع بریتانیا گفته است که یک مامور آن وزارت در مورد مفقودی اسناد حساس گزارش داده بود، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. شجدفیر سفارت ایالات متحده در کابل امروز شنبه گفت که گزارش آتش زدن دکان‌ها و ساختمان‌های حکومتی در ولسوالی انخوی ولایت فاریاب توسط گروه طالبان برایش تکان دهنده بوده است. راسولسن ساعت قبل در یک پیام توییتر خود نوشته است که گروه طالبان با آتش زدن دکان‌ها، ساختمان‌های حکومتی، از بین بردن زیربناها از جمله شبکه‌های مخابراتی و توقیف مردم محل، افراطیت و بی‌توانایی آنان را در مقابل حقوق بشر نشان می‌دهد. پس از درگیری‌های شدید میان قوای حکومتی و گروه طالبان در ولسوالی انخوی ولایت فاریاب، کم و بیش 70 دکان در این ولسوالی با آتش کشیده شده است. وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه سفرش به اروپا امروز یکشنبه به ایتالیا رسید. انتونی بلینکن که پس از سفر به آلمان و فرانسه حال به ایتالیا سفر کرده، قرار است در پهلوی ملاقات با مقام‌های آن کشور با پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان و وزیران خارجه گروه 20 یا 20 اقتصاد برتر جهان دیدار کند. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. عبدالله دوم پادشاه اردن امروز یکشنبه به بغداد پایتخت عراق رسید و قرار است در نشست سه جانبه رهبران عراقی و مصری اشتراک کند. امنیت سرحدات، مبارزه بر ضد دهشت‌گردی و تجارت از جمله موضوعات عمده مطرح بحث رهبران سه کشور اعلان شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که پادشاه اردن قرار است امروز با بهرام صالح رئیس جمهور عراق ملاقات کند و قرار است فردا عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نیز با آنان یکجا شود. مصطفی الکاظمی صدراعظم عراق نیز در این نشست اشتراک خواهد کرد. نشست سه جانبه رهبران مصر، عراق و اردن در چارچوب میکانیزم همکاری های سه جانبه صورت میگیرد که برای نخستین بار نشست رهبران سه کشور در سال 2019 میلادی در قاهره پایتخت مصر برگزار شده بود. و منابع حامی حکومت یمن امروز یکشنبه گفتند که به اثر درگیری ها میان قوای حکومتی و شورشیان اوسی در منطقه مارایب آن کشور در سه روز گذشته دست کم 111 نفر کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که شورشیان اوسی یمن حملات تهاجمی خود را در این منطقه اثر گرفتند تا مارایب، آخرین پایگاهی حکومت یمن را در شمال آن کشور تسخیر کنند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که از ماه فوریه به این سو صدها نفر از جناح های درگیر جنگ در یمن کشته شده و تنها از روز پنجشنبه به این سو 29 تن از قوای حکومت یمن کشته شده و 82 تن از شورشیان اوسی از پا درآمدند. اما اوسی های یمن که از حمایت ایران برخوردارن این تلفات را تایید نکردن. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. در روزهای اخیر حملات هوایی علیه مواضع جنگجویان طالب افزایش یافته. برخی رسانه‌ها گزارش داده که نیروهای آمریکایی هم در این حملات سهم داشتند. از طرف دیگر طالبان این حملات را تحریک کننده خواندند. این در حالی است که کارشناسان امور به این نظر هستند که با توجه به شدت حملات طالبان باید علیه این گروه حملات هوایی صورت بگیره. توجه کنین به گزارش در این مورد.
در روزهای اخیر تیاره‌های بی‌سرنشین آمریکایی در شمال از ولایات افغانستان طالبان را هدف قرار داده است. طالبان این حملات را تحریک کننده خوانده و گفته این اقدامات آمریکایی‌ها زمینه را برای واکنش متقابل فراهم می‌کند. اسدالله ندیم از کارشناسان مسائل امور نظامی در این مورد می‌گوید: حمله هوایی آمریکایی ها بالای طالبان سمبولیک بود. حمله بزرگ نبوده که و جنگ تغییر وارد کنه و طالبان حالا جغرافیای کلان را در اختیار دارد. اما شماره از آگاهان مسائل سیاسی به این نظر هستند که با توجه به شدت خشونت ها از سوی طالبان، نیروهای آمریکایی حق دارند که زمینه پشتبانی هوایی را برای نیروهای امنیتی افغانستان فراهم کنند. سرور نیازی، آگاه مسائل سیاسی و روح الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان: آمریکایی‌ها هم به اطمینان میگوید که به هیچ کس اجازه نمیدهند از راه زور به قدرت برسند و این مسئله خود افغان هاست که باید از راه تفاهم سیاسی به نتیجه برسند. اگر طالبان بخواهد از راه زور به قدرت رسن و دستاوردهای بسالی آمریکا به آب انداخته شود، باز آنها هم به خود این حق را میدهند. عملیات و ضربات هوایی ما سخت دشمن را ناتوان کرده است. صدها طالب در مناطق مختلف کشور به نیروهای امنیتی تسلیم شده است. در 24 سال گذشته در نتیجه عملیات های نیروهای ما دشمن سخت آسیب دیده و بیشترین تلفات در ولایت های پروان، هلمند و غزنی
بوده است.
وزارت دفاع افغانستان همچنان گفته است که در 24 ساعت گذشته 193 طالب مسلح کشته شدند. و سوی دیگر سرپرست وزارت داخله گفته است که طالبان در جریان جنگ زمینه انتقال تانک های نیروهای امنیتی را از ولسوالی ها در ولایات جنوبی افغانستان به پاکستان مساعد کردند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
وزارت صحت افغانستان از مرگ 80 بیمار کرونا و شناسایی بیش از 1531 تن از مبتلایان جدید کووید 19 در یک شبانه روز گذشته خبر داده. این وزارت همچنان از فشار مالکان مکتبها و نهادهای تحصیلات عالی خصوصی خبر داده و گفته که کمیته ای از متخصصا را تشکیل داده تا روی طرح و میکانیزم بازگشایی مکتبها و نهادهای تحصیلات عالی کار کنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز یکشنبه با نشر نامه خبری اعلام کرد که در جریان 24 ساعت گذشته علاوه بر این که به تعداد 80 تن از بیماران داخل بستر کووید 19 جان دادند، 1531 نفر جدیداً به ویروس کرونا مبتلا شدند. دکتر عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 4994 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوار خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 1531 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 115615 رسانیده. همچنان 85 مورد بهبود یافته، متاسفانه 80 مورد کنترل شده.
با این حساب شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در افغانستان با 115615 تن تعداد مجموعی بهبودی یافتگان به 68,288 تن و همچنان تعداد مجموعی قربانیان کووید 19 به 4,730 تن افزایش یافته است. با توجه به گسترش و سرعت انتشار موج سوم ویروس کرونا، حکومت به تاریخ 8 جوزا تمامی مکتبها، مراکز آموزشی و نهادهای تحصیلات عالی 16 ولایت را برای 2 هفته و بعدا برای بار دوم در سراسر کشور تعطیل کرد. به ادعای سرپرست وزارت صحت، این تصمیم و پیشنهاد وزارت و اجرای ساختن آن توسط حکومت مبنی بر تعطیل مکتبها، مراکز آموزشی و نهادهای تحصیلات عالی و در کنار آن وضع محدودیت ها و قرنطینه بر سایر محلات مزدحم چون تالارهای عروسی، کنفرانس ها، حوض های آب بازی، حمام های عمومی، سونا ها، ورزشگاه ها و جلسات غیر ضروری نهادهای دولتی و غیر دولتی نتیجه مثبت داده، در برخی ولایات انتشار ویروس کرونا را بطی ساخته است. اکنون وحید مجروح سرپرست وزارت صحت ادعا کرد که سخت از سوی مالکان مکتبها و مراکز آموزشی و نهادهای تحصیلات عالی خصوصی زیر فشار قرار دارد که باید مکتبها، کورسها و نهادهای تحصیلات عالی بازگشایی گردد.
وزارت صحت عامه شما شدیداً زیر فشار اقشار مختلف و جوانب مختلف به خاطر باز کردن دوباره مکاتب و پانتوناست، مخصوصا مکاتب و پانتونای خصوصی. ما برتان صادقانه میگم آنقدر زیر فشار قرار داریم که حد و حصر نداره.
سرپرست وزارت صحت به ادامه گفت به دلیل همین فشارهای زیاد مجبور شده است تا روی طرح و میکانیزم بازگشایی مکتبها، مراکز آموزشی و نهادهای تحصیلات عالی با وزارت معارف و تحصیلات عالی کار بکند. آقای مجروح اضافه کرد برای بیرون شدن از این فشار کمیته ای از متخصصین را تشکیل داده است تا با اتحادیه مکتب‌های خصوصی، وزارت معارف و تحصیلات عالی کار نموده تا پایان هفته جاری طرح مناسبی را به خاطر مکانیزم بازگشایی این مراکز آموزشی و تعلیمی آماده بسازد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
وزیر امور خارجه ایالات متحده انتونی بلینکن پس از استقبال گرم رهبران فرانسه و آلمان روز یک شنبه عازم ایتالیا شد تا با رهبران برجسته ایتالیا و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان دیدار کنند. و همچنان در جلسه نهایی در مورد سوریه و شکست دادن گروه دولت اسلامی و هم در جلسه وزیران خارجه گروه 20 یا 20 اقتصاد برتر جهان شرکت خواهد کرد. سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان او را از لیلی محبیب عظیمی میشنوین.
رهبران فرانسه با آغوش باز از وزیر امور خارجه انتونی بلینکن استقبال کردند. بلینکن بیشتر دوران جوانی خود را در پاریس گذرانده و به زبان فرانسوی خیلی روان صحبت می کند. ژان‌یو لودوریان وزیر امور خارجه فرانسه گفت همه خوشحالند که امریکا بازگشت کرد. با وجود پذیرایی های زیاد در پاریس و برلین، بلینکن با مشکلات جدی جهانی روبرو شد. از جمله ارزیابی استخباراتی ایالات متحده مبنی بر احتمال سقوط کابل در 6 ماه پس از خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو از افغانستان در 11 ماه سپتامبر. بلینکن گفت
اما ما با دقت ناظر اعضا در افغانستان خواهیم بود و ما همچنین به شدت در حال بررسی این مسئله هستیم که آیا طالبان در مورد حل صلح‌آمیز معضلات جدی هستند. ما همچنان به دیپلماسی ادامه خواهیم داد و روابط دیپلماتیک خواهیم داشت، اما انجام تلاش‌های برای گرفتن آن کشور از طریق زور کاملا مغایر و ناسازگار برای یافتن یک راه حل مسالمت‌آمیز است.
قبل از عزیمت روز یک شنبه از پاریس به روم، بلینکن همچنین با رئیس جمهور فرانسه ملاقات کرد. بلینکن و لویجی دی مایو وزیر امور خارجه ایتالیا ریاست اجلاس ائتلاف جهانی برای شکست داعش را بر عهده خواهند گرفت. کارشناسان مثل براین کاتولیس از مرکز توسعه آمریکایی میگویند تهدید داعش در افغانستان و مناطق از افریقا شدید است.
and gone to new places as you mentioned in Africa.
تهدیدات تغییر شکل داده، جهش یافته و به مکان‌ها و نقاط جدید راه پیدا کرده است. چنانچه شما از آفریقا نام بردید و این موضوع در صدر اجندا قرار خواهد گرفت. و من دوباره فکر میکنم صرف یک رویکرد نظامی نه بلکه یک رویکرد عملی کاری است که میتوان در حوزه‌های مختلف انجام داد، از جمله کمک به افرادی که به دلیل درگیری‌ها در آفریقا آواره شدند و نیز از طریق استفاده از نوع جنبه ایدئولوژیکی سعی در شکست دادن داعش.
وزارت امور خارجه ایالات متحده می گوید سوری ها با موجودیت ده ها هزار زن و کودک آن که در کمپ های بشر دوستانه بسر می برند، با مشکلات امنیتی و تلاش داعش برای بهره برداری از کمپ ها غرض جذب نسل بعدی جنگجویان، یک نگرانی بزرگ را تشکیل می دهد. بلینکن به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با پاپ فرانسیس در واتیکان دیدار خواهد داشت و سپس برای دیدار وزرای خارجه G20 یا 20 اقتصاد برتر جهان از شهرهای بیری و ماتیرا در ایتالیا بازدید می کند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
اداره های ملل متحد هشدار داده که هرگاه گذرگاه مرزی بین ترکیه و شمال سوریه مسدود شود، یک فاجعه بشری رخ داده و اداره های کمک رسان از فرستادن کمک های حیاتی برای میلیون ها تن سوری های بیجا شده باز می دارد. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که برگردان او را از عبدالواجد عادل می شنویم.
در دو هفته آینده شورای امنیت ملل متحد تصمیم خواهد گرفت که آیا گذرگاه بار الهوا در سرحد با ترکیه باز بماند یا خیر. این آخرین مرز عبوری است که می توان از آن کمک های بشری را به داخل سوریه انتقال داد. برنامه غذایی جهان می گوید که تجدید فیصله نامه ملل متحد برای اجازه دادن به عملیات آن سوی مرز در شمال سوریه از طریق ترکیه حیاتی می باشد. تامسن فری سخنگوی برنامه غذایی جهان می گوید زندگی میلیون ها تن به این مسئله بستگی دارد.
Some 2.4 million people depend entirely on cross-border assistance for their business.
نزدیک به 2.4 میلیون نفر در آن سوی مرز کاملا با کمک ها برای ضروریات حیاتیشان به شمول غذا وابسته اند. برنامه غذایی جهان به تنهایی خود در حال حاضر کمک های حمایتی نجات حیاتی را برای نزدیک به 1.35 میلیون سوری ها در شمال آن کشور برای آذوقه ماهانه غذایی آماده می کند. این رقم 80% کمک غذایی را از آن سوی سرحد تشکیل می دهد.
فری می گوید برنامه غذایی جهان به ذخیره کردن مواد غذایی برای ماهای جولای و آگست ادامه می دهد تا برای مقابله با وضع در صورتی که فیصله نامه ملل متحد در مورد سرحد تا 10 جولای تجدید نشود آمادگی داشته باشد. طوری که گفته شده است روسیه ممکن از تجدید این فیصله نامه جلوگیری کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است نقش ترکیه ضروری نبوده و کمک های بشرخواهانه می تواند از طریق راه های متبادل در داخل سوریه تحویل داده شود. لیندا تامسون گرینفیلد سفیر ایالات متحده در ملل متحد گفته است که هیچ بدیل معتبر برای گذرگاه از طریق ترکیه وجود ندارد. کریستین لنمر سخنگوی سازمان جهانی صحت می گوید که مردم در شمال ترکیه نسبت به 11 ماه قبل در زمانی که موضوع معبر سرحدی از سوی شورای امنیت مورد غور قرار می گرفت بدتر شده است. او هشدار می دهد که توقف کمک های بشری افزایش مریضی و مرگ را در قبال خواهد داشت.
If cross-border authorization is not renewed, it would not be possible to roll out reliable.
هرگاه مجوز میان مرزها تجدید نشود، امکان انجام واکسیناسیون قابل اعتبار و قابل پیش بینی کووید 19 برای مردم و سایر کمپانی‌های واکسین برای اطفال و همچنان فعالیت‌های حیاتی صحی به شمول مراقبت‌های نجات حیاتی برای امراض مزمن غیر سوری ممکن نخواهد گردید.
لنمیر میگوید انتقالات آن سوی مرزی حتی اگر به صورت منظم نیز انجام شود، باز هم عملیات آن سوی مرز را از لحاظ سایز و وسعت بیشتر نخواهد ساخت. او میگوید ملل متحد شرایط ضروری را برای این مقصد فراهم نکرده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته که ویروس کرونا پیامدهای ناگوار بر میلیون ها کودک در جنوب صحرای آفریقا وارد کرده. این ویروس باعث یتیم شدن بسیاری از این کودکان شده که اونا را در برابر بسیاری از بیماری های همگیر آسیب پذیر می سازن. تفصیل گزارش صدای امریکا را در این مورد از رویا زمانی می شنوین.
جنوب صحرای آفریقا در معرض موج سوم شیوع ویروس کرونا قرار دارد. کودکان به گونه معمول مستقیما مبتلا به این بیماری کشنده نمی شوند، اما آنها در حال از دست دادن والدین خود از اثر این بیماری همگیر می باشند. به طور سنتی هنگامی که کودکان یتیم می شوند، مسئولیت مراقبت از آنها به دوش پدرکلان و مادرکلان می افتد. با این حال جیمز الدر، سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، می گوید که افراد مسن‌تر از جمله قربانیان اصلی کووید 19 می باشند، که در نتیجه به گفته این مقام ملل متحد، این کودکان به یکی دیگر از بستگان که به احتمال زیاد در شرایط نابسامان و فقر زندگی می کنند سپرده می شوند. این مقام ملل متحد افزود که در پهلوی این همه فشار و افسردگی، کودکان را در معرض خطر سوء استفاده و کار شاقه قرار می دهد.
We've seen the reporting of children reporting on helplines, violence against them and the need for support. Those things come again when children have lost the support mechanism that they previously had.
ما شاهد گزارش دهی در مورد کودکان بوده ایم که از خشونت در برابر آنان و نیاز به حمایت خبر می دادند. این چیزها دوباره زمان اتفاق می افتد که کودکان حمایت را که قبلا داشتند از دست می دهند، که اغلب دلیل آن از دست دادن والدین است. و یا هم وضعیت اقتصادی که باعث می شود پدر و مادر با سادگی مجبور شوند با دلایل اقتصادی به جای دیگر بروند، زیرا فرصت های اقتصادی با دلیل بیماری همگیر کرونا از بین رفته است.
کودکانی که به مکتب نمی روند، حمایت نمی شوند و با سوی رفتارها روبرو هستند. آلدر می گوید که کووید 19 ضربه سنگینی به تعلیم این کودکان وارد کرده است. و اشاره می کند که به طور تخمین 9 میلیون کودک در شرق و جنوب آفریقا از زمان آغاز دوباره مکاتب به مکتب باز نگشتند. و می گوید که بسیاری از کودکان به دلیل فقر رو بر رشد ناشی از محدودیت های کرونا به اندازه کافی غذا برای خوردن ندارند، که تغذیه ضعیف منجر به بدتر شدن صحت این کودکان می شود.
We know that routine immunization rates and things like malaria access have been slashed, as I say, some by up to 20%. We know that pregnant women have a great deal.
ما می دانیم که میزان مسئولیت معمول و چیزهای مانند دسترسی به ملاریا کاهش یافته، و گفته می توانم که در برخی موارد تا 20% کاهش یافته است. ما می دانیم که زنان حامله مشکل زیادی در بخش خدمات پیش از حامله داری دارند. ما می دانیم که زنان حامله به دلیل چیزهای مانند وضع محدودیت ها و به دلیل سیستم های مراقبت های صحی ناکار جان باختند. بله، مرگ های به موجب کودکان هم وجود داشته است.
سازمان حمایت از کودکان ملل متحد می گوید که انتقال پول نقد را به آسیب پذیرترین افراد افزایش می دهد و حمایت روانی از کودکان و خانواده های آنها را فراهم می سازد. این سازمان همچنان خاطر نشان ساخته است که برای جلوگیری از انقسام خانواده ها و تقویت مراقبت های خانواده و جامعه محور در این مقطع زمانی چالش برانگیز نیز تلاش می شود.
ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. با ما باشین.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.